بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، لو نظرت إلى الأجل و مسیرهی لابغضت العمل، عمل با الف، العمل و قروره، لابغضت العمل و قروره و غرور، بله باقی غرور. بعد ببینید، انسان وقتی مطالعه میکنه در احوال خودش، دو حالت متضاد در بشر میبینه. حالتی است قوت و قدرت. واقعا نگاه به بشر که میکنیم، موجودی است بی نهایت قوی. زمین و آسمان و جولانگاه خودش قرار داده، از اون اتم و شکافته تا سفر به فضا و استخدام کرده تمام قوای طبیعت رو و تمام موجودات سر بر فرمان او هستند و خادم او هستند. و موجودیست نیرومند، اما در پشت این چهره قدرت ضعف بی حسابی نهفته است. بشر موجودی فوق العاده ضعیف، ناتوان، آسیب پذیر. یه بیماری پیدا میکنه، تمام اطبای دنیا پیدا میشوند، قادر بر علاج او نیستن، اصلا نمیفهمن این بیماری چیه. مثلا بیماری سرطان که شاید قرنها و هزاران سال از بشر روش مطالعه کرده و هنوز نتوانسته است درمانی بعد از چندین هزار سال، در هر قرنی هم هزاران یا میلیونها طبیب و دانشمند و متفکر روی این بیماری تجربه کرده، مطالعه کرده و نتوانسته. وقتی هم تحقیق میکنیم این بیماری حقیقتش چیه، میگن چیزی نیست جز این که اون کنترلی که روی سلولها هست برداشته میشه. سلولها در شرایط عادی نمو میکنن، تکثیر مثل میکنن، اما تحت یه برنامه ای دائما سلولهای ما در حال نمو و تکثیر مثل و سلولهای نو جانشین کهنه می شود و در عرض چندین سال تمام اجزای بدن ما عوض می شود. و به همین دلیل است که ملاحظه می کنید یه ناخن بعد از 70 سال هم مونده، این به واسطه جانشین شدن و عوض شدن نو می شود، ولی تحت یه برنامه است. اگر اون کنترل و برنامه شکسته بشه، نموش بی حساب بشه، یکی میشه دوتا، دوتا میشه چارتا، چارتا میشه هشتا و تکثیر تصاعدی هم پیدا میکنه، تبدیل به یه قده میشه. پنجه میاندازه روی قده های، روی سلول های مجاور و اونها رو هم تباه میکنه، فاسد میکنه. یه چیز خیلی ساده، و این نموی که داشت تحت برنامه بود، این برنامه شکسته شد. چه عاملی این برنامه رو میشکند و نمو از کنترل بیرون میرود و چه عاملی این رو کنترل میکند؟ هزاران سال از بشر نشناخت، معلوم هم نیست که بشناسد که نشناسد. و قوی ترین انسانها رو به واسطه همین یاقی شدن یک سلول یاقی از پا در میاره، نابود میکنه. یا به گفته امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود این بشر با این قدرتی که داره، تقتله شرقه، یه آب میخواد بخوره، دو مجرا کنار هم هست، مجرای تنفسه، مجرای اکل و شربه، دریچه وسط اینا هست، موقع تنفس دریچه بازه، این دریچه مجرای اکل و شرب بسته، موقعی که انسان چیزی میبلعه دریچه بلند میشه، میفتد مجرای تنفس رو میبنده، اون مجرای اکل و شرب باز میشه، اجازه داده میشود این آب فرو برود. اگر این دریچه دیر به جنبه، راه تنفس باز باشه، آب بخوره، آب بره تو مجرای تنفس. اگر شانس بیاد سرفه ها این آب رو پرتاب کنن به خارج، کردن نکنندم که میمیره، مخصوصا اگر یه مواد سفتی باشه که با سرفه پرتاب به خارج نشه، مثل قرص مثلا، گاهی عوضی غالبا میکشه، غالبا کشنده است. این بشر با اون قدرت، با اون نیرو، عاجز من در مقابل بازی کردن این دریچه و دیر جنبیدن و دیر حرکت کردن. تو خوابم آب دهنش که انسان فرو میبرد، اون دریچه در عالم خوابم جا به جا میشه. اگر در خواب هم این دریچه بخوابه، انسان آب دهنش که فرو ببرد، تنفس برش غیر ممکن میشود، یا کشنده است یا خیلی موذیه. خب این یه لعاب قدرتی از روح هست، اما پشت این قدرت ظاهری ضعف بی حسابی نفته است. انسان گرفتار غرور میشه و عمل دو بلاست که تو این حدیث بهش اشاره شده، یکی حالت غروره، یکی حالت طول عمله، آرزوهای دور و دراز. میشیند برای آینده عمرش، نه تنها برای 10 سال و 50 سال، برنامه هایی میچیند که برای صدها سال، غافل از این که شاید فردا یا امروز آخرین روز زندگی اوست و خودش هم نمیدونه. طول عمل یا حالت مغرور شدن، قدرتی، نیرویی، سلامتی، تمکن مالی پیدا کرده، مغرور میشه. در اینجا پیغمبر به ابوذر میفرماید وقتی این حالت، حالت طول عمل یا حالت غرور به تو دست میدهد، یه نگاهی به عجل و مسیر عجل کن تا اینها رو بشکنن، از بین ببرن. یه مقدار نگاه بکن ببین از جمله چیزهایی که خداوند بر انسان مخفی داشته، یکیش پایان زندگی اوست، و چه خوب است که مخفی داشته شده و چه حکمتی در آن نهفته شده است که اگر انسان میدانست پایان عمرش چقدر طول میکشد، حالت غرور عجیبی پیدا میکند. 50 سال دیگه من زنده هستم، خیلی کارها میکنم، اما همین که مخفی و پنهانه هر آن احتمال میدهد، نه جوان داره نه پیر داره، نه کوچک داره نه بزرگ داره. خیلی هم ساده، خیلی هم بی‌مقدمه. همین حوادث اخیر و سیل و اینها که آمد، خب ما در بحث خداشناسی آفات و بلاها بحث‌هایی می‌کنیم، می‌گیم این آفات با حکمت و عدالت خدا چگونه می‌سازه. جواب‌های زیادی داده شده، یکی از جواب‌هاش این است که اینها زنگ بیدار باشه، انسان مغرور نشه، طول عمل پیدا نکنه. خیلی ساده و آسانه. سابقا بهش میگفت این یه مقدار بارانو در یک سال ببار ای ابر، حالا میگه در یک روز ببار. یه روز به اندازه یه سال باران آمده، پنج روز گفتن به اندازه پنج سال باران آمده. فرمان روز تازه ببینید چه شد. حالا آمدیم یه ماه اینطور باران بمونه، هیچی باقی نمونه، هیچ باقی نمونه. بشری که چینی نست چرا مقرور باشه؟ چرا طول عمل داشته باشه؟ چرا هر لحظه آماده استقبال مرگ نباشه؟ چرا همیشه حسابشو صاف نکند؟ چرا همیشه دیونشو به خدا و خلق خدا نپردازه و همیشه آماده باشه؟ چرا نباشه؟ ما که نمیدانیم فردا چه میشه، خبر نداریم. یا ابازر من نظرم لو نظرت الالعجل و مسیرهی لبغبت العمل و قرورهو. اگر به عجل نگاه کنی، به پایان عجل نگاه کنی، به این که به آسانی همه چیز واژگون میشه، زیر و رو میشود، یه گرفتار طول عمل و گرفتار فرور نخواهد شد. و من این جمله را هم امروز صبح در درس فقه گفتم، الانم عرض کنم. بالاخره برادران و خواهران ما در مناطق جنوب، در یه منطقه بسیار وسیع و گسترده، گرفتار همین مسئله سیل و حوادث اون شدن، مخصوصاً آستانه زمستان. هنوز زمستان نیامده، پشتش به حال نیست، مشکلات زیاده. مطلبیست که سزاوار از جامعه روحانیت هم همونطور که برای جبهه ها خدمت میکنن، برای مسئله سیل هم خودش و هم تبلیغش. بعضی از آقایون پیشنهاد میکردن خوب از صحبت بشود که از طرف حوزه علمیه یه حساب یه محلی تعیین بشه، ولو کم زیاد طلاب مراجع همه به سهم خودشون، یک چیزی باشه که نشان بدهن روحانیت در کنار خلق خداست، در ناراحتی ها با اونهاست و این کار اقدام بشه. من انشالله با رفقای جامعه مدرسین هم صحبت میکنم و شما هم با دوستانتون صحبت کنید، این معنا انجام میشه، انتظار دارن. غیر از این من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، کجا میره؟ واقعا شرایط سختیه. تنها در یه شهر کوچک فارس 40,000 نفر، بی خانمان عدد 40,000 نفر عدد عجیبی هست. و باز امروز تلفن میکردن گفتن خانه ها از بین رفته، زراعت از بین رفته، قنات ها از بین رفته، باغ ها از بین رفته، وسائل زندگیشون زیر آوار مونده، چی ندارن. حتی سفارش میکردن لباس کهنه، لباس نو، مستعمل، هر چی دم دستتون میاد، هر چی دم دست میاد بفرستید. و باز عرض کردم به این که در بعضی از مناطق حتی چادرهایی که بردن زمین خشکی پیدا نکردن که چادر اونجا بزنن، بردن تو دامانه کوهی که هم سرده هم سنگلاخه، نه آب داره نه آبادی داره، بچه شیرخوارم داره، پیر مردم داره، پیر زنم داره. قرار یه وضع فوق‌العاده است، یعنی شرایطی است که در یک قرن شاید این شرایط یه مرتبه دو مرتبه واقع میشه، این جز حوادث قرنه. بنابراین ای روحانیت به حسب وظیفه شرعی در کنار مردم نبوده باشه در این مسائل، واقعا در کنار مسلمان ها نباشد، انجام وظیفه نداده. ما مردممون از اینجا برای نمیدونم کجا گرسنگان آفریقا کمک فرستادن، خب اینا که برادرند و هموطنند و شیعند و همه چیشون خب با ما یکیست و امروز اونها فردا ممکن است نوبت ما برسد. این مسئله است که خیلی باید روش توجه پیدا کرد و انشاءالله الرحمن انجام وظیفه در این باره بشود. بگذرم بله، حال این باید صحبت بشه، شما هم با دوستان صحبت کنین، ما هم صحبت میکنیم، انشاءالله این کار بشه. دید بله، باید همه متمرکز بشه یک جا، به صورت واحدی باشه، آبرومند باشه، به صورت صحیح هم توضیح بشود و به اهل محلش برسد، افراد تفریطی هم انشاءالله نشه، اولویت ها هم در نظر گرفته بشه. برگردیم به بحثی که داشتیم درباره ترتب ثواب بر واجب غیری. گفتیم قبل از آنی که بحث کنیم که علی ترتب ثواب علی الواجب الغیری، باید بحث کنیم به این که واجب نفسی ترتب ثوابش چگونه است، آیا از باب تفضل است یا از باب استحقاق. دیروز عرض کردیم که از باب استحقاق، اما نه استحقاق به معنی اجیر و کارگر و کار فرما و اینها، چون ما هرچه داریم از خدا داریم، طلبی نداریم و از این گذشته هرچه هم میکنیم برای خودمون انجام میدیم، منتی بر او نداریم. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. برای خودمون داریم کار میکنیم، چه مزدی طلبکار هستیم از خدا. گفتیم به معنی اجر و مزد کارگر و کارفرما در اینجا معنی نداره، اصلا موضوع نداره، ولی به معنی تکامل انسان در پرتو اطاعت الهی و به دنبالش حکمت حکیم بودن خدا ایجاب می کند که این شخص مطیع را ثواب بدهد و اون شخص عاصی را عقاب کند. این مقتضای حکمت است، نه مسئله طلب و بدهی و کارگر و کارفرما، و به این معنا قابل قبول. بله، بیان تفضل معنیش این است که هیچگونه استحقاقی در کار نیست، خداوند داد داد، ندادم نداد. اما این بیان میگه خداوند حتما میدهد و به این معنی باید بدهد، این مستحقه، ندهد خلاف حکمت اوست، قبیحه، ظلم نیست. نه، ما میگیم قبیحه، دو عبارت دارن، بعضی ها میگن ظلمون، بعضی ها میگن قبیحه، ما میگیم لیس به ظلم اما قبیح. ظلم به معنی وسیع هست، وضع و شیفی غیر موضعه، اون ظلم به اون معنی هست، ولی قبیحه ما میگیم قبیحه. اما اگر تفضل گفتیم مسئله قب مطرح نیست. کذب بر خداوند قبیحه، ظلم هم نیست، مگر هر قبیحی برمیگرده به ظلم.
اگر استحقاق باشه چه اثری برای عالم و مستنبت در احکام شرعی؟
خب اینا اثرش حالا میرسیم یواش یواش ظاهر میشود در ثوابی که مترتب میشه بر واجبات غیری، میشود نمیشود، اینا جزئیاتش لازم نکرده هر جز جزش ثمر داشته باشه، روی هم رفته ثمره پیدا میکنن، میرسیم در واجبات غیریه نتیجه میدیم. بناهن علا زالک، این بناهن دقت کنین، بناهن علا زالک زواهد آیات رو ما حفظ میکنیم، این که میگه لهم اجرهم یا لهم جنات المعوا به ما کانو یک سبون، با باع مقابله میگه یا کلمه عجر میگه یا تعبیرات شبیه این که فراوان است در قرآن مجید. ده ها آیه داریم کلمه عجر مخصوص به آخرته و آیات فراوانی داریم که با باع مقابله اینها رو مقابله انداخته، دلیل بر استحقاق. خیلی آیات داریم و بنان علازالک آیات رو حفظ میکنیم. ولیکن اگر کمی حوصله کنیم، ولیکن دو نکته در اینجا هست. یکی این است که این استحقاق منافات با تفضل نداره. ممکنه بگه لهم اجرهم و یزیدهم من فضله، منافات نداره، عجلش بهش میدن و یزیدهم من فضله هم هست. ما نمیخواهیم تفضل رو منکر بشیم، ما میخواهیم بگیم اصل ثواب استحقاقه. در این حال در کنار این استحقاق ممکنه تفضلی هم باشه، لهم اجرهم و یزیدهم من فضله، این معنی نداره. کما این که گاهی ثواب‌هایی که ذکر شده در روایات یا آیات مختلفه، علما جمع میکنن بینش، میگن یکی ثواب استحقاقیه، دیگرش تفضله، منافاتی با هم نداره، کم و زیاد بودن قابل جمعه. این خودش یکی از طرق جمعیست که درباره ثواب اعمال وارد شده که بعضی کمتر بعضی بیشتر ذکر کرده، جمع بین هما هیچ اشکالی نداره، یکی استحقاق و دیگری تفضل. یه نکته. نکته دیگر این که ثواب در اینجا به مقدار عمل نیست، بلکه به مقدار به اصطلاح مقام لطف خداست. ممکن انسان یه کار کوچیکی بکنه، خداوندم بی حساب بهش بده. این معنیش اینه، وقتی ما میگیم ثواب از طریق به اصطلاح استحقاق است، استحقاق هم برمیگرده به حکمت، ممکنه موازنه ای هم نباشه. یک عمل کوچک هزاران هزار ثواب. چرا؟ که به حسب خلاصه به معیار رحمت حق داده می شود، نه به معیار زحمت عبد. ولو بین عبید فرق می زدن، اون که کمتر بوده کمتر بهش می دن، اون که بیشتر بوده بیشتر بهش می دن، اما معیار، معیار رحمته، نه معیار زحمت عبده. در اصل ثوابم که خداوند می ده، همون ثواب میده. مثلا تمام این اعمال ما جمعش بکنی چی استحقاقش میشه؟ گاهی انسان یه نماز میخونه انقدر حواس پرتی که گاهی به رفیقش میگه ای جای خدا من بودم این نماز رو به دو تا پول نمیخریدم. با این حواس پرتی و با این وقت در مقابل این ببینی چقدر ثوابهای قرار داده است و فلان اینها. هر از ما قدر اعمالنا فی جنب کرمک و کیفه نستکسر و اعمالا نقابل و بها کرمن. به هر صورت حتی استحقاقش هم مساواتی نیست بین این دوتا، باز یه روح تفضلی در اون استحقاقش هم هست. بقیه هنا شیعون بین اشخاص مسلم نباشه قبیح میشه، درست مثل این است. خداوند به کسی که یه درهم میدهد 700 تا جزا میده، دو درهم میده 2 تا 700 تا میده، 3 درهم 3 تا 700 تا میده، ولی خود اون 700 تاش موازنه ای نیست. بقیه هنا شیء و آن این است که در تهذیب الاصول یه بیانی دارن، من میل دارم بیان ایشونو عرض کنم و یه تحلیلی هم روی این بیان بکنم. بیان ایشون دارن، میگن 3 مبنا در باب ثواب و عقاب هست، حتی در باب استحقاق در باب ترتب سه مبنا، البته سر به استحقاق نگیم اینجا، سه مبنا در باب ترتب ثواب هست. مبنای اول عبارت است از مبنای کسانی که معتقدند به این که ثواب و عقاب از لوازم اعمال، این نظر فلاسفه است. جمعی از فلاسفه ثواب و عقاب رو از لوازم اعمال میدونن. چطور؟ میگن انسان وقتی که اعمالی به جا می آورد، مثلا اعمال نیک، عمل صالح، نفس او قدرتی پیدا میکنه و بر اثر اون قدرت خلاقیتی پیدا میکنه و میتواند نفس حور و قصور بیافریند و جنت بیافریند و نعم جنت بیافریند. این لازمه اعماله. عمل انسان به نفس انسان یه استعداد و تکامل میده و اون تکامل قدرت خلاقیت میده و اون قدرت خلاقیت سبب میشه که نفس این حقایق رو بیافریند، ایجاد کند. بنابراین حور و قصور در واقع معلول خلاقیت نفس و اون هم به حسب اعمال صالح دارای این استعداد شده است. ها، این غیر از تجسمه، خواهیم گفت حالا این غیر از تجسمه. عذاب هم همین میشه، اون اعمالی که پیدا میکند بگیم اون اعمال میافریند، اون آتش ها رو خلاقیت پیدا میکند برای آتش، جهیم و نار و زقوم و کذا و کذا. یه مبناست. خب این مبنا بیشتر در کلمات فلاسفه است. مبنای دوم مبنای قرارداد بگیم، یعنی بگیم اینن مثل چیزی که در قوانین قرار میدهن، کسی که مرتکب این خلاف بشود 3 ماه زندانه، یا کسی که دارای این عمل صالح باشه فلان مقدار تشویق میشود، مزایا بهش تعلق میگیرد. این مزایا قراردادیه، اینن مثل وضع کشاورزا که الان میگن این مقدار تولید بکند این امتیازات بهش میدند و این مزایا رو بهش میدند و اگر کسی فلان عمل خلاف انجام بده فلان مقدار زندان و چنین و چنان داره. این هم همینطور بگیم، بگیم قرار دادی. و اما سوم این است که بگیم استحقاق عبد، کاری انجام میدهد و مستحق میشه، به طوری که اگر خداوند این کار انجام نده ظلم است، ظلم. پس مبنای اول مبنای تأثیر افعال شد، مبنای دوم قرارداد الهی شد، مبنای سوم هم مبنای استحقاق شد که غیر آن ظلم. بعد ایشون یه بررسی روی سه مبنا کرده، دقت کنید قابل ملاحظه است. اما مبنای اول این است که بگیم تأثیر افعال است در نفس و خلاقیت نفس. شان میگن که این معنا برای ما ثابت نیست. اجمالا میدانیم اعمال در صفای نفس مؤثره و این صفای نفس باعث قدرت نفسه، اما این که خلاقیت پیدا میکنه تا اونجا که پر و قصور میآفریند امثال اینها، اینا تفاصیلش برای ما ثابت نیست و برای ما روشن نیست و ما اصلا ارتباط اعمال رو با تکامل نفس و ارتباط تکامل رو با ایجاد کردن اشیا، این رو جزئیات شما نمیدونیم. ما اجمالا میدونیم اعمال تأثیری داره در کمال نفس، صفای نفس، اما اینها چه تأثیری در خلق اشیا داشته باشه اینا برای ما روشن نیست. اینا سربسته میگذارند و رد میشن. من حال دارم نقل میکنم. و اما مبنای دوم میگن خب ظاهر بعضی از آیات هم همین است، من جاب الحسنه فله عشر امثالها. قرار دادیم اینن مثل چیزی که در قوانین ظاهری قرار داد می شود، من جاب الحسنه فله عشر امثالها، این در مقابل اون قرار داده شده. و البته اگر خداوند برخلاف این قرار داد عمل کند چه می شود؟ کذب لازم میاد، قبیح لازم میاد، مخالفت نمی کنیم. پس اگر ما میگیم حتما ثواب داده میشه، نه از باب این که طلب کاریم، از باب این که خدا وعده داده، ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند لا یخلف المیعاد، تخلف نمی کن. من میگم حسنه واقعی وعده داده، حالا اگر ندهد آیا ظلم میاد؟ حق منو خورده؟ نه، خلاف وعدهش عمل کرده، من حقی نداشته باشم که حق منو خورده باشم، خلاف وعده عمل شده. و اما سومی ما حقی نداریم، طلبی نداریم مطابق این مبنا از خدا. معنیش ها، معنیش این است اینن مثل این که پدر به پسرش میگه اگر شما درس خوندی، خوب درس خوندی، نمره 20 گرفتی، خودم پول بهت میدم. حالا اگر نداد ظلمی نکرده، دروغ گفته، نمره 20 برای خودش گرفته، درس برای خودش خونده، مگر برای پدر خونده؟ برای خودش خونده، استحقاق نداره. الان میگیم رو مبنای دوم، هیچ استحقاق نیست رو مبنای دوم. مبنای دوم قرار داده و ان الله لا یخلف المیعاد، کذبه. کما این که درباره جهنم خداوند انتقام جونی فردا همه این آسینم ببره بهش چه میشه؟ میگیم قول داده است، در دعای کمیل داریم که اگر قول نداده بودی به این که اینها رو مخلد در آتش کنی، لجعلت النار كله بردا و سلاما و ما کان لعهد فیها مقرا ولا مقاما ولکنک تقدست اسماؤک اقسن اقسمت ان تملعها من الكافرین من الجنة و الناس اجمعین. قول دادی خلاف قولت عمل نمی کنی و این قولت هم حکیمانه بوده داده ای. این مبنای دوم مبنای وفای به عهده، نه مبنای استحقاق. و اما بنابراین مبنای دوم رو ایشون تا اندازه ای پذیرا میشن و مبنای سوم میگن لا یلیق بالله، هیچ کسی که مقام عبد و مولا رو بدونه که از خودش هیچ ندارد، هیچ وقت قائل به استحقاق نمیشود، هیچ وقت قائل به استحقاق نمی شود. ارتباط عبد مولا طوری که تفوه به این حرفا، تعبیر تفوهه، تفوه نمی کند کسی به استحقاق. ایشون یه استحقاق رو همون کارگر و کارفرما که انه تلقی کردن و میگن تفوه نمیشه. خیلی خوب، این سه تا مطلبی که سه مبنا و برداشت. در اینجا یک چند نکته بنده در تحلیل این کلام و نقد و بررسی دارم عرض کنم. بقید ما اما معنی اول که از فلاسفه نقل میشه، این قطعا خلاف ظواهر آیات و روایات. کسی بگه نفس خلق میکنه، حور و قصور و جنت و نار همش مخلوق نفس آدم است. عرض میکنم اگر کمی حوصله کنید، عرض روایات آیات متعدد داریم، اعدت للمتقین یا اعدت للکافر، مهیا شده از قبل. ظاهر اعدت این است من قبل مهیا شده، یعنی قبل از آنی که بنده هم عمل صالحی بکنم یا نکنم آماده شده. فبناهن علا ذالک، این که میگه جن سار او الا مغفرت مرم بکن و جنت ارواح السماوات والارض او عدت للمتقین، یا تعبیر شبیه این، این دلیل بر این است که نه قبل از من هم بوده. حالا عرض میکنم این خودش، شما اگر مثل ایشون حوصله کنید من باید جمله جمله بگم مطالب دیگه. نتیجه این شد ظواهر آیات و روایات ظاهرش این است که نه خدا آفریده، ما بهش آفریدیم برای چی، ما جنت آفریدیم، فلان تعبیر به خلقت الهی، تعبیر به اعدت، تعبیراتی که در آیات هیچ سازش با این مبنایی که از بعضی فلاسفه نقل شده نداره.
هر آیاتی
هست که دیگه یوغال و لاو حاضر لدی کنتون بهی تو کذبون، بله دیگه، یعنی قبل بوده اینا تکذیب میکرد،
اینا یوغال و حاضر لدی کنتون بهی،
معنیش این هست که قبل بوده. زیاد داریم آیات، یعنی شاید صدها آیه و روایت میشه پیدا کرد که اینا ظاهرش این است مخلوق انسان نیست. نعم این عجلهی که آیون میکنن، نعم ما چیزی به نام تجسم اعمال دار، از آیات و روایات استفاده میشه که در کنار این خلقت الهی چیزی به نام تجسم هم هست. بهشت خدا آفریده، خلق الجنه، خلق النار، خدا اعدت، خداوند. اما در کنار این خلق و اعدت چیزی به نام تجسم هم اضافه داری، و آن این است من قال لا اله الا الله و رسل له شجرتون فی الجنه، یا اعمال انسان همراه انسان میان توی برزخ، علا احسن سوره، سوال میکنه تو چی هستی، میگه من نماز تو هم، تو چی هستی، من صیام تو هم، علا احسن سوره، میاد هم نشینشه با اوست. بله اینا داری، اینا منافات ندارد با اون چه عرض کردم که اصل بهشت و دوزخ مخلوق الهی است و قبل از ما آفریده شده، ظواهر عدلم همینه، منتها مسئله تجسم هم در کنار اون خودش مزید بر علت مزید بر نه تجسم هم، نه این که نفس خلق میکنه. دقت کنید ما در تجسم عقیدمون اینه، میگیم عمل از بین نمیره، یعنی شما این سخنی که الان من اینجا میگم این الالعبد هست، گوش بنده شما نمیشنود، اما این امواج صوتی خود به اون دیوار تبدیل به چیز دیگری شد، اونم من، چنان نیست که این نابود بشود. اون اصلی که امروز هم بهش عقیده دارن چیزی در دنیا نابود نخواهد شد، نه مواد نه انرژی ها، هیچ کدام از بین نمیره. بنابراین اعمال ما تغییر شکل میده میمانه، در اون روز هم همین اعمال ما به صور مناسب در میاد. اگر ظلم باشد روایت داریم به صورت ظلمات در میاد، اگر نمیدونم به رباخاری باشد به صورت توقی در گردن در میاد، صلات و صیام به صورت زیبا و حسنه در میاد. اینا نه از باباز خلقت نفسه، خود عمل میمانه و خودش تجسم پیدا میکند و خودش تغییر شکل میده. ما اگر ظواهر آیات بخواییم این خیلی خوب، همون سبب میشود اعمال امروز به شکل مناسبی در اون روز در بیاد. این یه نکته که این نظریه که از فلاسفه نقل شده در هیچ قسمت با ظواهر آیات و روایات ما نمی سازه، و مسئله تجسم اعمال هم مسئله ایست غیر از این نکته.
ما در باره این که فرمونی هیچ چیزی از بین نمیره، کل من علیاتون و یقامت و رب بکرم،
جواب دادیم اونجا هم گفتیم فناء صوره نه فناء اصل مواد اینها، یعنی انسان متلاشی میشه، نه این است که این خاک هم نابود میشه، اون خاکی که از من مونده اونم از من میره، نه بگید یا میره یا نمیره تا من جواب بدم دیگه. میدونم تبدیل میشه ولی نابود میشه، عدم محض میشه یا نمیشه؟ اگر میشه پس چرا میگه روز قیامت من الاجداس الی ربهم ینسلون، از قبراشون در میان؟ همشه قبرا هست، خاکا هست، و الا اگر بازوال آیات قرآن نمیسوز بذارم. دقت کنید من این دو نکته دیگه که دارم بگم و بحث امروز رو من به یه جایی برسونم. و اما نکته دومی که در اینجا باید عرض کنم این است، اون مسئله ثواب و عقاب قرارداری که به صورت مبنای دوم گفتن، این چیزیست قابل قبول. ثواب و عقاب طبق قرارداد الهی با ظواهر آیات هم سازگاره و از این سه مبنا، مبنای قرارداد و جعل درسته. اما در کنار اون جعل و قرارداد مسئله تجسم هم هست، و لذا همیشه وقتی از ما سوال میکنن مسئله ثواب و عقاب رو، میگیم ترکیبیست از دو چیز، یکی جعل الهی من جا عبد حسن فله و عشو هم ساله ها، یکی هم در کنارش تجسم، هم جعل الهی هست هم تجسمی، اما خالقیت نفس نه. و اما مبنای سوم رو که ایشون گفتن هیچ کس تفوهی به آن نباید بکند، میگوییم بله، اگر به معنی طلبکاری کارگر و کارفرما باشه حق است، اما اگر استحقاق بازگشت به همون چیزی کند که برمیگردد به حکمت خداوند، خداوند حکیم عبد مطیع و عاصی را اگر یکسان بشمرد و به هر دو تفضل کنیم، هم به مطیع تفضل کنیم هم به عاصی به اندازه هم، آیا این قبیح نیست؟ ولا یکونن المحسن والمسیء عندک سواء، این قبیحه
دستش
بگیره اینه که انجام داده، این قبیل اگه
خداوند
متعال بخواد
تفضل بینید که منقاد داشته
بینید و اونی که منجر داشته
باشه
و مساوی هم
بکنی اینا
رو
انجام
بکنی، مساوی باشه، یه حکیمه، این با حکمت میسازه،
حکمت خلاف حکمت هایی که اونی
داشته
ما انجام داده
این حکمت، این از کل شیئن و حسبه. اگر بین محسن، یعنی شما میگید شم رو من ترجمه کنم کلامتون، خدا این روز قیامت به شم و به پی امام حسین به اندازه هم جزا بده، اشکالی نداره؟ چرا نشدنی این برای فرمایش شما همینه؟ نتیجه عرض شما این است که خدا شم رو امام حسین رو مساوی، امام حسینی که خب داد هرچی بده، حالا شم رو هم داده و ما طلبکار خدا رو هم هستیم، کسی این هم ها این حکیم ما اشکال نمی کنی، این با حکمت می سازه هر دو مساوی هم شم رو امام حسین، نه نمیشه. فعلا هازا، این مبنای استحقاق مبنای صحیح است به اون تعبیر که گفتم، مبنای قرارداد به اون تعبیر مبنای صحیح است، مبنای تجسم، هر کدام اینها در حد خودش به صورتی قابل قبوله. هازا تمام الکلام در واجبات نفسیه، بقیه الکلام در واجبات غیریه و مقدمیه که انشاءالله شنبه متعرض خواهیم شد.